بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب نهایت الحکمه، رسیدیم به مرحله هشتم، مباحث علت و معلول، بحث علت غایی. در مباحث علت غایی مطالب مختلفی گفته شد، رسیدیم به فروعات و نتایج بحث از علت غایی. سه نتیجه را، احدها، ثانیها و ثالثها را خدمت شما عرض کردیم. در نتیجه سوم سخن در این بود که غایت به دقت عقلی و فلسفه همیشه به خود فاعل برمیگرده، به ذات فاعل برمیگردد. لذا اون مثالهایی که پیش از این داشتیم، میگفتیم گاهی فاعل به غایت برمیگردد، گاهی به ماده برمیگردد، گاهی به یک شیء ثالث برمیگرده، همه اینها در نگاه نخستین و سطحی بود. اگر به دقت عقلی نظر بشه، در همون مثالی که مثلا میگفتیم غایت به ماده برمیگرده، مثلا مریضی که بدنش زخمی است از پهلوی راست به پهلوی چپ میچرخد برای اینکه بدن راحت بشه، و غایت این حرکت و این چرخش و انتقال از یک وضع به وضع دیگر اینه که بدن راحت باشد، و این رو ما مثالی میگرفتیم برای اینکه این غایت به ماده برگشت، یعنی به مدن که ماده اون چی هست، محل در واقع اون فعل هست. به دقت عقلی این مثال، در این مثال هم غایت به ماده بر نمیگرده، بلکه به چی بر میگرده؟ به فاعل بر میگرده. توضیح هم دادیم، گفتیم علتش اینه که فعل همسنف و مصانف با فاعل خودشه، و لذا چون میان فعل و فاعل سنخیت هست، هر فعلی سازگار با فاعل و مرضی نزد فاعل خواهد بود، و لذاست که چنین فعلی که سنخیت با فاعل دارد از چنان فاعلی صادر خواهد شد. خب رسیدیم به عبارت و اما ما قیل. این اما ما قیل، العالی لا یستکمل بالسافل، در واقع پاسخ به یک اشکال مقدر هست در همین نتیجه سوم. گویی مستشکل میگه که شما در نتیجه سوم گفتید که غایت هر گونه که فرض بشود به ذات فاعل برمیگرده. حتی اونجایی که فکر میکنیم غایت به ماده برگشته یا به یک چیز سومی، همونجا هم اون فعل را فاعل به خاطر ذات خودش انجام داده، برای اینکه این فاعل در ذات خودش اصطلاحا، مثلا در اون مثال که میدید یک گرفتاری را میدید، بعد گرفتاری اون شخص گرفتار فاعل را به ناراحتی مینداخت، بعد این فاعل می آمد کاری می کرد که گرفتاری این شخص گرفتار برطرف بشود، و با این برطرف شدن گرفتاری در واقع اون حزن و اندوه و فاعل از خودش برطرف می کرد. در همه اینها غایت به فاعل بر. حالا مستشکل همین رو ایراد می گیره، میگه اگر شما بگید که غایت همیشه به فاعل بر می گرده، مگر نه اینه که فعل که غایت مترتب بر اون هست معلول فاعله، و غایتی که مترتب بر فعله، یعنی پس از فعل میاد، اون هم باید معلول فاعل باشه. خب فاعل میشه علت، اون فعلی که فاعل انجام میده و به تبع فعل غایتی بر اون فعل مترتب میشه، میشه معلول فاعل. مثلا من فاعل میرم درس بخوانم، درس میخوانم تا چی بشم؟ تا مثلا عالم بشم. خب من فاعل فعل درس خواندن رو انجام میدهم، کاری به نام درس خواندن رو انجام میدم، پس درس خواندن میشه فعل من و معلول من، و به تبع فعلی که انجام میدم میرم درس میخوانم، غایتی حاصل میشود، غایتی بر این فعل من مترتب میشه. غایتش چیه؟ همون عالم شدن. خب در اینجا چه فعل رو در نظر بگیرید، چه غایتی که مترتب بر فعل هست، هر دو معلول فاعله. چجوری میشه که شما میگید غایت به خود فاعل برمیگرده؟ آیا طبق سخن شما لازم نمیاد که فاعل به واسطه فعل و معلول خود استکمال پیدا بکند؟ شما دارید میگید که غایت همیشه به ذات فاعل برمیگرده. خب غایت مترتب بر فعل، فعل و غایت با هم دیگه معلول فاعلن. مگر میشه یک فاعل یا علت از معلول خودش منتفع بشه یا استکمال پیدا کنه به واسطه معلول خودش؟ علت وجود اقوای از معلول دارد، معلول وجود از اضعف از علت دارد. بیفزایی علت کمالات او، همه کمالات وجودی معلول را دارد، یه چیز اضافه هم دارد. چه معنی دارد که علت بیاد از معلول خود یا بگید فاعل بیاد از فعل خود استکمال پیدا بکنه؟ لذا این حرف شما که میگید غایت همیشه به ذات فاعل برمیگرده با این سخن فلاسفه که گفتن العالی لا یستکمل بالسافل ولا یریدو منافات داره. اون موجودی که در رتبه بالاتر هست، عالی یعنی چی؟ علو دارد، در رتبه بالاتر هست، از اون موجودی که در رتبه پایین تر هست، سافل هست، استکمال نمییابد، یعنی از طلب کمال نمی کنه ازش. همچنین اون موجودی که رتبه وجودی بالاتر دارد، اراده نمی کند اون معلول و فعلی را که رتبه وجودی پایین تری دارد. چرا؟ چون اون عالی که در رتبه بالاتر است علت، ای سافل معلول هست و معنی ندارد. علتی که کمالات وجودیش از معلول بیشتره، بیاد معلول رو اصطلاحاً اراده کند یا به واسطه معلول خودش استکمال پیدا بکنه. این سخن فلاسفه با اون سخن شما که میگید غایت همیشه به ذات فاعل برمیگردد جمع نمیشه، اینا با هم منافات دارن. بعد علامه طباطبایی برای اینکه اینو پاسخ بدن اینجوری میگن، میگن آقا این اشکال مندفع هست. چرا؟ چون ما گفتیم که اون فاعل که گفتیم فاعل استکمال پیدا میکنه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که فاعل میاد یک فعلی انجام میدهد، بعد این فعل بر این فعل یک غایتی مترتب میشه. این غایتی که بر فعل مترتب میشه در واقع مقارن هست با فعلیتی که در نفس فاعل حاصل میشود. مثلا به همون مثال درس خواندن، من فاعل چون سواد ندارم و کمالی به نام سواد و علم را ندارم، علم به نوشتن و کتابت ندارم، میرم مثلا مدرسه، حوزه، دانشگاه تا کتابت یا علم را یاد بگیرم. وقتی رفتم درس خواندم، یعنی فعل درس خواندن از من صادر شد، بلافاصله بعد از درس خواندن کمالی به نام علم حاصل میشه در من. یعنی در واقع این فعل درس خواندن سبب میشه که یک فعلیت و کمال جدیدی به نام علم که پیش از این در من نبوده در ذات من فاعل حاصل بشود و ذات من فاعل به واسطه این فعلیت جدید استکمال پیدا بکند. حالا سوال اینجا که ما داریم میگیم ذات فاعل استکمال پیدا میکنه، این او فعلیت هست به سبب استکمال ذات فاعل شده یا اون معلول فاعل یا فعل فاعل؟ در واقع باید چجور بگیم؟ در واقع باید بگیم که اراده و حب به فاعل، این که هر فاعلی خودش رو دوست دارد، بالاخره حب به ذات یک امر بدیهی در اون موجوداتی است که علم به ذات خودشون دارن، اصلا موجوداتی که عالم و مریدن حب به ذات دارن. هر فاعلی اراده، هر فاعل مریدی اراده دارد و خودش رو دوست دارد، حب به ذات داره. این که فاعل حب به ذات دارد، این باعث میشه که فاعل، اراده فاعل از اون جهت به فعلش تعلق بگیره که اون فعل یک اثری از آثار فاعله. یعنی در واقع اراده و حب فاعل ذاتاً اولاً و به ذات به خود فاعل تعلق میگیره و ثانیاً و به تبع به غایت فعل تعلق میگیره. چون فاعل خود را دوست دارد و دنبال استکمال هست و دنبال اینه که به کمال برسه، فعلیت جدیدی پیدا بکنه، این باعث میشه که اون فعلی که اثری از آثار فاعل هست و زمینه ساز اون فعلیت میشه در ذات فاعل، مورد اراده فاعل قرار بگیره. پس آنچه که اولا و به ذات مستقیما فاعل اراده میکند چیه؟ اینه که خودش رو میخواد، خودش رو دوست داره. پس فاعل ذاتاً ارادش به خودش تعلق گرفته و به خاطر اینکه خود فاعل به واسطه این فعل به فعلیت و کمال میرسه، بعد میاد اراده فاعل به تبع به اون فعل هم تعلق میگیره. یعنی اراده فاعل به فعل از آن جهت که این فعل و معلول او تعلق نگرفته، اراده فاعل به فعل از آن جهت که خودش را دوست دارد و این فعل اثری از آثار اوست بهش تعلق گرفته. لذاست که معروفه گفته شده من احب شیئا احب آثاره، هر کسی که چیزی را دوست داشته باشد آثار آن چیز را هم دوست دارد. در مورد خداوند متعال هم همینه تفسیر، با این تفاوت که دیگه خداوند متعال فعلیت تامه یا مجردات تام فعلیت تامه، حالا توضیح خواهیم داد، در اونها استکمال معنا نداره. ولیکن در حدیث قدسی میخوانیم که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من گنج نهان بودم فاحببت، دوست داشتم که شناخته شوم، خلق را آفریدم تا شناخته شوم. یعنی منشأ و سرچشمه خلقت حب به ذاتی خدا به ذات خودش هست، منتها چون خداوند متعال ذات خود را دوست دارد به تبع آثار خود را هم دوست دارد، یعنی موجودات را که آثار وجودی خداوند متعال هستند را هم دوست خواهد داشت. درسته؟ پس من احب شیئا احب آثاره. پس دقت داشته باشین، این که میگیم خدا به خاطر اینکه خود را دوست داشت آفرید تا شناخته بشه، معنیش این نیست که مخلوقات و آفریده های خود را دوست ندارد، بلکه معنیش اینه که چون کامل مطلق هست، ارادش اولا به ذاتش تعلق میگیره، حبش به ذات خودش تعلق میگیره و به تبع این حبی که به ذات خودش تعلق گرفته، حب و ارادش به آثار خودش که همون موجودات باشن نیز تعلق میگیره. پس اینجا چی فهمیده میشه؟ این فهمیده میشه که باز هم اون غایتی که بر فعل مترتب میشه به خاطر اینه که فاعل خودش را دوست دارد و فعل اثری از آثار فاعله. و من احب شیئا احب آثاره، هر کسی هم که خودش را دوست داشته باشد آثار. حالا علامه طباطبایی در ادامه اینجوری توضیح میدن، میگم در فاعل هایی که استکمال پیدا میکنه، دقت کنید فعلا بحثمون تو انسانه، بعدن قایم گفت در فاعل هایی که استکمال ندارن، یعنی فعلیت تامن مثل مجردات عقلی عقول، در اونها غایتشون عین ذاتشونه، غایتشون همون ذاتی است که تام الفعلیه هستن، فعلیت تامن. فعلا بحثمون در اون غایتی است که مال موجوداتی است که استکمال پیدا میکنه مثل نفوس. میگن که فاعل وقتی یه غایت کمالی رو تصور میکنه، خودشو از اون جهت که نسبت به اون غایت اقتضا و سببیت داره ملاحظه میکنه. مثلا به توضیح بریم، عبارت پیچیده است. مثلا یه گرسنه‌ای که قصد خوردن داره، همون مثال الان، گرسنه قصد خوردن دارد، میخواد سیر بشه، ذات خودش رو از این جهت که اقتضای خوردن را دارد تصور میکنه، میبینه که ذات این خودش گرسنه هست، پس اقتضای خوردن را دارد. وقتی گرسنه باشه یعنی یه کمالی را در ذات خودش نمییابد، مثلا سیر شدن را، یه دردی در خودش احساس میکنه. این گرسنگی که یک نقص است، فاعل را وامی دارد به خاطر اینکه خود را دوست دارد، ذات خود را دوست دارد، بیاد اون فعلی را که اقتضای انجام اون رو داره انجام بده. مثلا چی؟ فعل خوردن رو انجام میده تا اون غایت خاص که همون سیری هست بر اون فعل خوردن مترتب بشه، یعنی فعل خوردن رو انجام میدهد تا سیر شود. خب وقتی خودش رو در این حالت تصور کرد، دید که گرسنه است و برای اینکه این نقص گرسنگی، درد گرسنگی از او برطرف بشه باید یک چیزی بخورد، این تصور که در او حاصل شد، بعد برای اینکه اون نقص از این فاعل برطرف بشه میاد این فعل خوردن را و سیر شدن را به حسب اون وجود خارجی محقق میکنه. یعنی میاد او غایت سیر شدن را که بر فعل خوردن مترتب میشه در خارج محقق میکنه. برای چی؟ برای اینکه اون نقصی که در ذات فاعل هست برطرف بشه. حالا اگر فاعل از اون موجوداتی باشه که یه نوع تعلق به چی دارن؟ به ماده دارن. تعلق ما به ماده. یعنی چی تعلق به ماده دارن؟ یعنی یا جزو صور نوعیه مادی هستند، یا چی هستند؟ یا جزو نفوسی هستند که اصطلاحاً یک تعلق به بدن مادی دارن. به بیان ساده، اگر فاعل جزو فاعل هایی باشد که به واسطه غایت استکمال پیدا میکنه، نیاز به استکمال داره، حالا یا مادی محض یا نه مجرده ولی در فعل خود نیاز به ماده داره که میشه همون نفوس. و اگر فاعل از این دست فاعل ها باشه، اون وقت با فعلیت یافتن غایت یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا میاد اون غذا را میخورد، سیری که همون غایت خوردن بود فعلیت پیدا میکنه. اون وقت با فعلیت یافتن غایت که سیر شدنه، خود فاعل و ذات فاعل استکمال پیدا میکنه. چون وقتی میگید غایت فعلیت پیدا کرد، مثلا طرف غذا خورد و این گرسنگی رفت و سیر شد. سیر شد یعنی چی؟ یعنی غایت سیر شدن فعلیت پیدا کرد. اون معنیش چیه؟ معنیش اینه که ذات فاعل نسبت به یک فعل خاص از قوه به فعلیت رسیده. چرا؟ چون قبل از این سیری رو که نداشت، سیر گرسنه بود دیگه، بالقوه سیر بود. حالا که آمدی غذا را خور، دیگه از اون حالت قوه خارج شده، به فعلیت رسیده. یعنی یه چیزی پیدا کرده است که پیش از این اون رو نداشته. پس معنیش اینه که ذات فاعل به کمال رسید، استکمال یافت. استکمال معنیش غیر از اینه، استکمال یعنی خروج از قوه به فعل. هر فعلیت جدیدی که شی به واسطه حرکت پیدا میکنه و پیش از این اون فعلیت رو نداشته، اینجا گفته میشود که فلان فعل استکمال پیدا کرد. خب پس باز هم غایت به ذات فاعل برگرد. حالا اگر فاعل از اون فاعلهایی باشد که دیگه هم ذاتش مجرد هم فعلش مجرد، یعنی تجرد تام داشته باشد، مثل نفوس یا موجودات صور نوعی مادی نباشه، مثل جماده، تجرد تام داشته باشد، اینجا خب معلومه دیگه فی نفسه کامله، دیگه معنا نداره که به واسطه اون غایت استکمال پیدا. چرا؟ چون غایتش عین ذاتشه. غایت فاعل مجرد، اونم تجرد تام، یعنی غایت فاعل هایی که چیان عقولن، عقول مجرد که تجرد تام دارن، همون ذاتی است که فعلیت تامه. غایتشون همون ذاتشه، چون ذاتش از همون آغاز فعلیتش چی بوده؟ تام بوده دیگه. خب وقتی فعلیت تام باشه، از همون بدو پیدایش چنین فاعلی قوه و استعدادی ندارد تا بخواد به فعلیت برسه و کامل بشه. خب وقتی میگه فعلیت تامه، یعنی از همون آغاز پیدایش هر کمال و فعلیتی که میتونست داشته باشه بهش داده شد. بله؟ غیر از اینه؟ خیلی. حالا نتیجه این بحثا چی شد؟ و خلاصه این بود که خواستیم بگیم غایت همیشه به ذات فاعل برمیگرده. چه اونجایی که غایت فاعل جز فاعل‌هایی باشد که تعلق به ماده دارن، که اینجا به واسطه اون غایت فاعل استکمال پیدا میکنه، یعنی ذات فاعل به واسطه غایتی که پس از فعل میاد استکمال پیدا میکنه، یا نه از اون فاعل‌هایی باشد که تجرد تامه، که اینجا ذات فاعل غایتش هم خودشه، چون فعلیت تامه غایتش خودشه. اینجوری نیست که چیزی نداشته باشد نسبت به چیزی بالقوه باشد و بعد این بخواد بره اون رو به دست بیاورد. خب این بنابر نظر مشهور فلاسفه است دیگه، بنابر نظر کسانی که در مجردات تام قوه قائل نیستن و اونها رو فعلیت تام میدانن. خب دو تا نتیجه رو علامه از این بحثا میگیرن، در واقع خلاصه و جمع‌بندی بحثه. یکیش اینه که غایت فاعل از اون فعلی که انجام میده خود ذات فاعل، ذات فاعل از اون جهت که فاعله میشه غایت. حالا اون غایت فعل چیه که پس از فعل میاد؟ اون غایت به تبعه. پس ما دو تا غایت داریم، یه غایت به ذات داریم، یه غایت به تبع. فاعل با فعلی که انجام میده غایت به ذاتش خود ذاتشه، غایت به ذات فاعل خود ذاتشه. اول خودش را دوست دارد، من احب بشیئا، خودش رو حب دارد، نسبت به ذات خودش دوست دارد، و این دوست داشتن ذات خود است که سبب می شود آثاری از او صادر بشه و این آثار خودش رو هم اراده بکنه و دوست داشته باشد. پس همیشه فاعل با افعالی که انجام می دهد اولا ذات خود را اراده می کنه، ذات خود را دوست دارد. لذا گفته می شود که ذات فاعل از آن جهت که فاعله، به ذات مراد فاعل هست، اولا و به ذات اراده فاعل به ذات فاعل تعلق داره. حالا او غایت فعل چیه پس که میاد میخورد که بعد سیر بشه؟ این سیری غایت فعله، فعل خوردنه، سیری غایت خوردن. این چیه؟ این غایت فعل که پس از فعل میاد، این مراد به تبع فاعل هست. دیگه اینو توضیح دادیم دیگه، حالا خلاصش هم دوباره بخوام بگیم ساده تر، این میشه که فاعل در واقع خودشو میخواد، یعنی حب و اراده و قصدش ذاتاً به ذات خودش تعلق میگیره. درسته؟ چون یکی از کمالات فاعل همین فاعل بودنشه دیگه. لذا فاعل فاعل بودن خودش رو اراده میکنه، دوست دارد ذات خودش رو، یعنی اولاً به ذات میخواد که بالفعل فاعل باشه. هر فاعلی اولا و به ذات میخواد که چی باشد؟ فاعل باشه. خب حالا اگر هر فاعلی بخواد اولا و به ذات خودش فاعل باشه، خب اگر همین فاعلیت خودش رو بخواد، هر جا فاعلیت باشد یه فعلی هم باید باشه دیگه، نه متضاعف هم دیگه، فاعل بدون فعل که نمیشه. پس این که فاعل اولا و به ذات فاعلیت خودش رو میخواد، میخواد فاعل باشد، این همراه با یک تحقق فعله. این فاعلیت فاعل همیشه همراه با یک فعلی باید باشه، فعل هم همیشه همراه با یک غایتیه. پس همین که فاعل ذات خودش را میخواهد و فاعل بودن خودش رو میخواد، اراده کردن فاعلیت فاعل برابر است با اراده کردن فعل، و اراده کردن فعل برابر است با اراده کردن غایت فعل. پس خب و اراده فاعل اولا به ذات خودش تعلق میگیره، ولی چون فاعلیت فاعل همیشه همراه با فعل و غایت مترتب بر فعله، این حب و اراده که به ذات فاعل تعلق گرفته بود به فعل و غایت فعل هم سرایت میکنه، و اینا میشن مقصود به تبع، مراد به تبع، محبوب به تبع. به بیان خیلی خیلی ساده، کسی که غذا میخورد دوست دارد خوردن کباب را، به خاطر خود کباب حقیقتا کباب نمیخورد، به خاطر خود ذات خودش میخوره، چون لذت میبره، نه اینکه چون کباب خوش خوبه زیباست میخورم، نه، کباب چون نقصی از من، خوردن کباب یک نقصی از من به نام مثلا گرسنگی رو دفع میکند یا رفع میکند، و همین خاطره که من کباب رو دوست دارم. بلا کباب سیغه چنده؟ اگر خب اولا به ذات به خود کباب تعلق میگرفت، چرا اونجایی که حال انسان داره به هم میخوره، میخواد گلاب بروتون بالا بیاره، اونجا چرا مثلا کباب رو دوست نداره؟ چون دیگه اون نیازی که فاعل نسبت به خوردن کباب در حال گرسنگی داشت دیگه اینجا الان نیست، چون الان مریضه. شما جلو آدم مریض یه دونه کباب زد، 10 تا کباب با بهترین گوشت گوسفندی هم بیارید، با بهترین پف، اصلا چپ هم نگاه نمی کنه بهش. پس معلوم میشه که اون چه که مراد و مقصود به تبع هست و خب به فاعل بهش تعلق میگیره ذات خودشه. کباب از آن جهت که کباب است، مراد به ذات فاعل نیست. خب تا اینجا بخونیم مطلب ثانیان رو هم بعدم بگم، این فاصله خیلی نیفته. و اما ما قیل ان العالی لا یستکمل بالسافل ولا یریده لکونه علتا والعلت اقوى وجودا و اعلی منزله من معلولا. اما اینکه گفته شده عالی به واسطه سافل استکمال نمییابد و عالی سافل را اراده نمیکند، چرا اراده نمیکنه استکمال پیدا نمیکنه؟ به خاطر اینکه عالی علت است و علت از لحاظ وجودی اقوا و اعلای از معلول خودش هست، اعلا منزلتا این جایگاه بالاتری از معلول خودش داره. این مندفع اون دفع میشه این اشکال با این بیان، کما قیل همچنان که گفته شده به این که به ان الفاعل انما یریده بما انه اثر من آثاره، فاعل اراده میکنه فعل را از آن جهت که این فعل اثری از آثار فاعل هست. فل ارادت و بالحقیقت متعلقتون به نفس الفاعل بالذات، پس اراده بالذات در حقیقت به خود فاعل تعلق گرفته، به ذات فاعل تعلق گرفته، و به غایت الفعل المترتب علیه به تبعه، و اراده به غایت فعلی که مترتب بر فاعل میشه، یعنی غایت فعلی که مترتب بر فعل هست، و به غایت فعلی که پس از فعل میاد، مترتب بر فعل یعنی چی؟ یعنی پس از فعل حاصل میشود، به تبع فعل تعلق میگیرد. پس اولا و به ذات فاعل ذات خودش رو اراده میکنه، و ثانیا و به تبع فعل و غایت فعل را اراده میکنه. خب اونجای ایراد داره این که عالی اراده بکنه سافر را، کدوم ایراد داره؟ این که بگیم عالی اولا و به ذات سافر را اراده کند، این ایراد داره، نه این که بگیم عالی ثانیا و به تبع سائل را اراده کنه. چه این که در مورد خداوند متعال گفتیم عالی است دیگه، از خدا عالی تر که نداریم. خداوند متعال چون ذات خود را دوست دارد، لذا آثار وجودی خودش را هم که مخلوقاتش هست به تبع دوست خواهد داشت. و اسناد حب به ذات خداوند و به موجودات در هر دو اسناد حقیقی است. چون یادتون باشه میگفتیم در مبحث اصالت وجود که در اونجایی که میگن اولا و به ذات اسناد حقیقیه، اونجایی هم که میگن ثانیا و به تبع بازم اسناد حقیقی است، یعنی خداوند حقیقتا هم خود را دوست دارد هم مخلوقات خود را دوست دارد بدون شائبه مجاز. فالفاعل هینما، حالا توضیح مطلب، فالفاعل هینما یتصور الغایه الکمالیه یشاهد نفسه بما لها من الاختزاء والسببیه للغایه. فاعل هنگامی که اون غایت کمالی را تصور میکند، مثلا مثل چی؟ مثل سیر شدن را، فاعلی که گرسنه است، یشاهد نفسه بما لها من الاختزاء، خودش رو مشاهده میکنه از آن جهت که این نفس فاعل اختزا و سببیت غایت را دارد. فاعلی که گرسنه است خودش رو در حالتی مشاهده میکنه که اختزا و سببیت برای خوردن غذا دارد و اون خوردن غذایی که سبب چی میشه؟ دسترسی به اون غایت. غایت چیه؟ سیر شدن. یعنی خودش اختزا و سببیت انجام فعلی را دارد که به تبع اون فعل، مثلا فعل خوردن، غایت سیری مترتب میشه. فالجائع الذي يريد الاكل ليشبع به، گرسنه ای که اراده میکنه خوردن را تا به واسطه خوردن سیر شود، مثلا یشاهد نفسه بما لها من الاختزال حاصل به، خودش رو از آن جهت که نفس خودش رو از آن جهت که اختزای به این فعل، یعنی اختزای به فعل خوردن دارد، مشاهده میکنه. حالا اون فعل چه صفتی داره؟ فعل صفتش اینه که غایت بر اون فعل مترتب میشه، المترتب علیه الغایتو، فعل چیزیست که غایت بر اون مترتب، خودش رو، خود فاعل، ذات خودش رو مشاهده میکنه در حالی که اقتضای خوردن دارد. این لحاظ الفعل میشه خوردن تو مثال، و او خوردنی که بر اون خوردن چی مترتب میشه؟ غایت، الغایت، الف لام شهد ذهنی، یعنی همون سیری، او سیری که گفتیم، یعنی وقتی انسان میخورد به تبعش چی حاصل میشه؟ غایتی که همون سیری هست. ایو شاهد و نفسه و ذات شب و این به حسب الاختزا، یعنی خودش رو فاعل دارای سیری مشاهده میکنه به حسب اختزا، یعنی میبینه اختزای سیر شدن را دارد. خب وقتی در خودش اختزای سیر شدن رو مییابد، اختزا یعنی علیت دیگه، سببیه، سبب برای سیر شدن را مییابد، بلافاصله اراده میکنه که ان یسیر و کذالک، اراده میکند که آنچه این چنین شود، یعنی چی؟ یعنی سیر شود، کذالک میخوره به سیر شدن، این چنین یعنی سیر بشه به حسب وجود فعلی خارجی، به حسب وجود فعلی خارجی هم میخواد سیر بشه. در مقام تصور ذهنی وقتی که فاعل گرسنه هست در خودش اقتضای سیر شدن را مییابد، وقتی در خودش اقتضای سیر شدن را به وسیله خوردن غذا یافت، اراده میکند که در خارج بره غذا بخوره و سیر بشه. یسیر و کذالک که به حسب وجود فعلی خارجی. فاین کان للفاعل، حالا جمع بندی، حالا اگر فاعل نوع تعلق بالماده، یه نوع تعلق به ماده داشته باشد، کان مستکملا به فعلیت الغایه التي هي ذاته بما انه فاعل، در این صورت چون حالت قوه راه داره در این فاعل، چون تعلق به ماده داره، قبلا گفتیم هر چه که تعلق به ماده داشته باشد قوه در او راه پیدا میکنه، در این صورت اون فاعل میشه مستکمل، طلب کمال کرده که کامل میشه به واسطه فعلیت غایتی که همان ذات فاعل از آن جهت که فاعل است میباشد، یعنی اون غایتی که هیه ذاته و همون ذات فاعل است از آن جهت که فاعل است. خب چطور فاعل از آن جهت که فاعل مستقل؟ یعنی اون فعلیتی که وقتی غایت به نام سیری در خارج محقق میشه پس از خوردن، در ذات فاعل یک فعلیتی پدید میآید که پیش از این اون فعلیت در ذات فاعل نبود. پس اینجا استکمال به چیه؟ برگشت به ذات فاعل، به خود فعل که برنگشت، که آنچه که مقصود به ذات بود، ذات فاعل بود، من میخواستم سیر بشم، دقت میکنید؟ اون سیر شدن من غایت من، خود سیر شدن من به خود فاعل برمیگرده دیگه، نقص رو از فاعل برطرف میکنه، لذاست که گفته میشه غایت فعلیت پیدا میکنه و فاعل اون غایت وقتی که غایت فعلیت پیدا کرد به واسطه فعلیت یافتن غایت به کمال میرسه. من گرسنه بودم، غذا خوردم، غایت سیری در من فلفل شد و همین که غایت سیری در من فلفل شد و محقق شد، من فاعل استکمال پیدا کردم به واسطه این سیر شدم، چون رفع نقص گرسنگی از من شد. و اما الغایت الخارجه من ذاتهی المترتبت وجودن علی الفعل فهو مستکمل بها بهتر، اما او غایت بیرون از ذات فاعل که مترتب بر وجود وجود اون مترتب بر فعل او چطور؟ او مراد به تبع فاعل است، یعنی سیری که در خارج محقق می شود از آن جهت که سیریه مقصود به ذات که نیست. یا مثلا بگی او کباب خوردن خود فعل یا غایت فعل، فرق وجود خارجی غایت فعل یا وجود خارجی فعل مقصود به ذات فاعل که نیست. اینها جنبه طریقیت دارن، اینا ابزارن، اینا موضوعیت که ندارن. این سیری را یعنی غذا خوردن را و سیری که غایت اون غذا خوردن هست برای این فاعل میخواد که خودش نفس از خودش برطرف بشه. پس اولا و به ذات اراده فاعل به خودش تعلق میگیره، ثانیا و به تبع برای اینکه اون فعلیت در ذات فاعل پدید بیاد اراده فاعل به غایت و فعل و به فعل و غایتی که مترتبه بر فعل است تعلق میگیره. و امکان مجردن، حالا اگر فاعل تجرد تام داشته باشد، یعنی مجرد از ماده باشد ذاتن و فعلن، فهو کامل فی نفسه غیر مستکمل به غایته. دیگه در این صورت اون مجرد تام فی نفسه کامل، فعلیت تام نه حالت قوه در او راه ندارد، که وقتی فعلیت تام بود دیگه غیر مستکمل به غایته، به واسطه غایت خودش استکمال پیدا نمی کند، چون حالت قوه در این راه ندارد که استکمال معنا داشته باشه. حالا غیر مستکمل به غایته، به واسطه غایتش استکمال، حالا غایتی چیه که این به واسطه استکمال پیدا نمی کنه؟ به غایت هلتی علتی صفت غایت، صفت غایت اینه که یه ذات و تامت الفعلیه، غایت مجرد تام خود ذاتش، غایتش همون ذاتشه، ذاتی که تام الفعلیه هست یعنی فعلیت تامه، علتی هی فی الحقیقت ذات و تامه، اون ذات تام الفعلیهی که این ذات در حقیقت کهیه، این در حقیقت همون ذات تام فاعل هست. حالا دیگه همون ذات فاعل، غایت این ذات فاعل هست، غایت خارج از ذات فاعل نیست. چرا؟ چون در صورتی غایت خارج از ذات فاعل خواهد بود که ذات فاعل به واسطه اون غایت چی بشه؟ استکمال پیدا کنه. اینجا دیگه فاعل هرچه لازم داره رو بهش دادن دیگه. مثل اینکه شما نشستی تو خونه، همه امکانات رو در اختیار شما گذاشتن، همه چی خوردن، همه چی وسایل ابزار علمی زندگی هرچی بخوای هست، لازم است شما بلند شی بری بیرون؟ نه. فرضم اینه که شما نشاط هم داری، طلب بکنه ممکنه کسی بگه طلب حوصله است، نه، فرضم اینه که شما نشاط داری، لازمه مثل کسایی که در بهشتن برن کار کنن؟ نه خیر دیگه، همه چی آماده است، حرکت نمیخواد بکنه، در استکمال پیدا کنه، نیازی ندارد به استکمال، هر چه دارد هر چه لازم داشته بهش دادن. حالا نتایج بس فزهرم ما تقدم، از این حرفایی که در فرع نتیجه و فرع سوم گفتیم آشکار شد. اولا ان غایت الفاعل فی فعله انما هی ذاته الفاعله بما انها فاعله، غایت فاعل در فعلش همان ذات فاعل است از آن جهت که فاعل است. و اما غایت الفعل، اما غایت الفعل المترتبه علی فانما هی غایت مرادت بالتبع، ولكن اون غایت فعل که مترتب بر فعل است همان غایتی است که مراد به تبع فاعله، غایتی که مترتب بر فعل میشه یعنی وجود خارجی غایت مراد به ذات فاعل نیست، مراد به ذات فاعل از این فعل و غایت خارجی خودشه، بلکه مراد چیه؟ مراد به تبع است. خب مطلب دیگه ای که نتیجه این دیگه نگاه باید توضیح بدیم بعد نتیجه بکنیم، فرع دومی که گفته یعنی نتیجه دومی که از این فرع سوم گرفته میشه چیه؟ نتیجه خیلی روشن چند بار تکرار کردم این نتیجه رو. نتیجه اینه که غایت همیشه کمال فاعل، همیشه، چه او فاعلی که تعلق ما به ماده داشته باشه و به واسطه حرکت بخواد فعلیتی رو در خودش پدید بیاره، چه اون فاعلی که تجرد تام داشته باشه، تفاوتی نمی‌کنه. غایت همیشه کمال فاعل است. متن نگاه کنید، ان الغایه کمال للفاعل دائما، غایت برای فاعل همیشه کمال محسوب میشه. فان کان الفاعل متعلقا بالماده نوعا من التعلق، اگر فاعل یه نوع تعلق به ماده داشته باشه، متعلق به ماده باشه، یک نوع تعلقی، حالا یک نوع تعلق یعنی یا ممکنه مثل جمادات باشه که ذاتن و فعلا مادیان، یا مثل نفوس نباتی حیوانی انسانی باشن که ذاتن مجردن ولی تعلق بدن مادی دارن، در این صورت کان مستکملا بالغایه التي هي ذاته الفاعله بما انه فاعله، در این صورت این فاعل میشه مستکمل، یعنی استکمال مییابد به واسطه اون غایتی که همان ذات فاعل است از آن جهت که فاعل است. غایتی که همان ذات فاعل از آن جهت که فاعل است به واسطه استکمال میده. یعنی چی به واسطه غایتی که همان ذات فاعله؟ مقصود اینه که وقتی که فاعل مستکمله هست، یعنی جزء مجردات تام نیست، یه فعلی که انجام میده در اثر انجام اون فعل در خارج یه غایتی بر اون فعل مترتب میشه و این تحقق غایت در خارج سبب میشود در مرتبه ذات فاعل یک فعلیتی حاصل بشه که این فعلیت پیش از این وجود نداشته. پس این فعلیتی که در مرتبه ذات فاعل حاصل میشه همون غایت فاعله که با ذات فاعل یکی است. لذا میگه که این مستقبل به غایتی است که همان ذات فاعل است از آن جهت که فاعله، چون فعلیت با ذات فاعل اتحاد پیدا میکنه دیگه. قبلا فاعل بالقوه بود، الان شد بالفعل. پس این همونی است که گفتیم غایت اولا و به ذات به خود ذات فاعل برمیگرده و ثانیا و به تبع به فعل و غایت بیرون غایت خارجی که مترتب بر فعل میشه برمیگرده. و این کان مجرد عن الماده، اگر فاعل مجرد از ماده باشه مطلقا، یعنی چه ذاتا و چه فعلا، این تجرد تام مطلقا یعنی هم ذاتا مجرد هم فعل، کانت الغایت و عین ذات علتی هی کمال ذات، در این صورت هم غایت بازم کماله. منتها چطور؟ این غایت میشه عین ذات مجرد تام، اون ذاتی که همون کمال ذاتش هست، هی کمال و ذاتهی، اون غایتی که کمال ذات فاعل هست، من غیر ان یکون کمالم بعد نفسه، با این تفاوت که دیگه این کمال، کمال بعد از نفس و فعلیت بعد از قوه نیست. خب شما وقتی میگید مجرد مجرد تامنه و غایت همان ذات مجرد تامنه و بیرون از ذات مجرد تام غایتی نیست، بالاخره این ذات مجرد تام از آن جهت که غایت کمال هست یا نه؟ کمالی دیگه فعلیت تامنه، فعلیت محضه، منتها این کمال و فعلیتی است که پیش از قوه نبود، یعنی همراه با قوه نیست. اینطوری نبوده که قبلا حالت بالقوه داشته الان بر اساس حرکت، مثلا حرکت جوهری، رسیده به چی؟ به فعلیت. اینطوری نبوده، ولی بالاخره فعلیت هست یا نیست؟ بله فعلیت، اون تو فعلیتی که این ذاتشه، فعلیتی است که آمیخته با قوه نیست. همین که بگی فعلیت، هر فعلیتی کمال، هر کمالی فعلیت است، هر فعلیتی کمال است، اصلا فعلیت و کمال مساوقن با هم دیگه. هر جا پای فعلیت در میان باشه پای کمال در میانه، هر جا پای فعلیت در میانه پای کمال در میان نیست. حال منتها ممکنه اون فعلیت فعلیت تام باشه آمیخته با قوه نباشد، ممکنه فعلیت تام نباشه آمیخته با قوه باشد. در هر دو حالت همین که عنوان فعلیت بران صدق میکنه گفته میشه این کماله. پس غایت چه در فاعل هایی که تعلق ما به ماده دارن، چه در اون فاعل هایی که ذاتن و فعلا مجردن، در همه اینها غایت کمال فاعله. و من هنا يتبين ان قولهم ان كل فاعل له في فعله غايه فانه يستكمل بغايته وينتفع به لا يخلو من مسامحته. از این توضیحات آشکار میشه که این چیزی که گفتن هر فاعلی برای این فاعل در فعلش یه غایتی است، هر فاعلی در فعلش غایتی دارد که به واسطه اون غایت استکمال پیدا میکنه و منتفع میشود، خالی از مسامحه نیست. چرا؟ چون این جمله به کلیتش صحیح نخواهد بود. چرا صحیح نیست به کلیتش؟ تو فاعل های مجرد تام دیگه مستکمل به غایت نیستن. شما گفتید کل فاعله، بله اگه میگفت کل فاعل له نوع تعلق بالماده، حرف درست کامل، هر فاعلی که یک نوع تعلق به ماده دارد به واسطه غایتش استکمال پیدا میکنه، این درست. ولیکن شما گفتید کل فاعل، و کل فاعل یکیش این مجردات تام من دیگه، مجردات تام که مستکمل به واسطه غایت نیستن، اونا هرچه دارن از همون ابتدا بهشون داده شد. لا یخلو من مسامحته، اینا خالی از مسامحه نیست. فانه غیر مضطرد الا فی الفوائل المتعلقه بالماده نوع تعلق. چرا؟ چون این قاعده ای سخن، این قول غیر مضطرد یعنی شیوع ندارد، شایع نیست، جز در مورد فاعل هایی که تعلق به ماده دارن، یک نوع تعلقی. حالا نوع تعلق یا ممکنه ذاتن و فعلا مادی باشن مثل جمادات، یا نه ذاتن مجرد باشه تعلق به بدن مادی داشته باشه فعلا مادی باشه، تفاوتی نمی کنه. خب این رو بزنیم برای اینکه خسته کننده نباشه تا ابتدای تنبیهون تو این فایل بحث رو جمع بکنیم. این تنبیهون رو بذارم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.